بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره برهان نظم و اثبات مقدمه دوم برهان، یعنی ملازمه ما بین نظم، نظم سوری و یا نظم غایی و علم و آگاهی و انتخاب در مورد فاعل نظم، بحث در این بود. این ملازمه را بر اساس عقل سلیم عادی و متعارف و اونچه که به نام حساب احتمالات در ریاضیات مطرح شده تقریر و تبیین کردیم. حاصل بحث این شد که احتمال وقوع تصادفی و اتفاقی نظم طبیعی عالم طبیعت احتمالی است که از نظر ریاضی به صفر را نمی رسد یا از نظر فلسفی، اما به سمت صفر گرایش داره و به قدری ضعیف است احتمال که عقل عادی و عقل متعارف اون احتمال را اصلا تصور نمی کنه و در واقع هیچ تصدیقی نمی کنه و برحال ممتنع می دانه. در واقع در تفاوتی است ما بین دو مرتبه از عقل نسبت به این مسئله، که در یک مرتبه احتمال ضعیف را همچنان تصویر و تصدیق می کند، اما در یک مرتبه دیگه تصویر و تصدیقی نداره، لذا یقین می شه. عقل عادی و عرفی خودش جداست، عقل ریاضی شبیه همون عقل فلسفیه، یعنی با دقت و تیزبینی و محاسبه دقیق اون احتمال راحت چند ضعیف هم باشه میبینه و نفی نمی کنه، یعنی به این مرحله نمیرسه. اما عقل متعارف که یک درجه پایین تر هست از اون عقل دقیق فلسفی و ریاضی، دیگه اون احتمال رو اصلا نمیبینه، به اصطلاح دیگه به تصور هم حتی نمیرسه، اونقدر ضعیف میبیند که اونو ممتنع میدانه. و عرض کردید نتیجه این میشه که یقین هست، یقین حاصل میشود برای عموم بشر، نوع بشر در این مورد یقین حاصل میشه که نمیشود مبدع نظم فاعلی باشد، علتی باشد فاقد شعور، فاقد آگاهی و انتخاب. و یقینی هم که در بحث اعتقادات دینی مطلوب است، همین یقین مطلوبه، البته درجه بالاتر کماله، مانعی نداره، منفی منهی نیست، مذموم نیست، بلکه ممدوحه، اما اون چیزی که کفایت میکنه در حوزه اعتقاد و ایمان همین یقینه. چون قبلا هم اشاره کردیم آیات قرآن که انسان را به معرفت سوق میدهد و از پیروی از ظن و گمان نهی میکنه، اینا خطاب به عموم مردمه، عموم عقلاست مخاطب این گونه آیات یا این گونه روایات، خواص و اخص الخواص نیستن بلکه عموم عقلای بشر هستن. بنابراین وقتی میفهمد ولا تقف ما لیس لك به علمون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، اون چه علم نداری، خب البته اینجا مخاطب پیامبره، ولی خب مقصود مردم هستن، مکلفین هم، یعنی پیامبر خصوصیت ندارن، مکلفین مقصود هستن، عموم مکلف. بله؟ اصلا یقین مطلوبه دیگه. در معرفت انسان باید به یقین برسه. ظن و گمان و اینها معتبر نیست. یعنی مطلوب در معارف دین یقینه. منتها یقین مراتب داره، درجات داره. اون یقینی که از عموم عقلا خواسته شده همین یقینی است که عقلا دارن، همون طمأنینه نفس، سکون النفس. این حالا اگر درجه بالاتر شد کمال حساب میشه، معنی نداره. اما به همین مقدار یقین این مقبولیت داره، یعنی در واقع ثواب برش هست، عقاب برش هست. اگر کسی کوتاهی بکنه در این یقین معاقبه. اگر کسی این یقین را تحصیل کرد، بر اساس آن عمل کرد، مستحق ثوابه. یعنی این یقین پایه است. بله، در حقیقت کف اون چیزی است که در ایمان لازمه. حالا درجه بالاتر هر چی شد مانعی نداره. مثل همون مراتب سگانه معروف دیگه، میگوین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، مراتبه. خب عرض کردم لذا عقل متعارف عقلا و عقل متعارف اون احتمال رو اصلا نمیدهد، نمیبیند. یعنی در واقع از در او صفره. ولی که اون عقل تیزبین، عقل ریاضی و عقل فلسفی چرا اون احتمال خلاف و ولو ضعیف میبینه؟ توجه میفرمایید؟ مثل اینه که مثلا حالا در رؤیت هلال میگویند که باید انسان هلال ماه را رؤیت بکنه. حالا با چشم معمولی یا با چشم مسلح هم میشود، لذا فتاوا هم فرق میکنه. اگر چنانچه با چشم عادی ببیند دیگه قطعا اول ماه و آخر ماه چه میشه؟ در اول ماه احراز میشه رؤیت هلال. حالا اگر کسی با چشم مسلح دید چطور؟ اون بحث دیگه ای داره. در واقع اون چشم مسلح اینه که اون چیزی را که متعارف قوه بینایی متعارف هم نمیبینه اون میبینه. حالا این مثال بود عرض کردم. این را بیاریم در حوزه تعقل و تفکر پیاده کنیم. در واقع عقل متعارف همون چشم غیر مسلحه، اما بالاخره میبینه، یقین پیدا میکنه. عقل دقیق ریاضی اونیست که مسلحه، یعنی ریسترش هم میبینه، اون احتمال ضعیف را هم میبینه. اون مهم نیست. خب این به حال فاصل بحث گذشته شد. ولی یقین هستا، این یقین هم عرض کردیم که فرمودن گفتن که این روانشناختیه، یقین روانشناختی است و نه علمی. نه این درست نیست. این یقین، یقین عقلیه، منشأش عقله، نه هیجانات و انفعالات نفسانی که اون پایه نداره، اون ارزش نداره. نه این واقعا یقینی است، ارزش داره. خب یک نکته ای هم بیان شد که فرموده بودن احتمال این که بهترین نظم محقق شود که نظام احسن باشه، با احتمال این که بدترین نظم باشه، این برابره. این هم فهمودن که این برابره. این به لحاظ کمی درسته. یعنی اگر ما با مقیاس کمیت بخوایم برابری را محک بزنیم این حرف درسته. اما اگر چنانچه با مقیاس کیفیت بخوایم حرف بزنیم، نه دیگه این درست نیست. حالا عرض میکنم چطوری. مثلا شما ملاحظه کنید نمره 20 یک نمره از نمره هاست، 19 هم یکیه، 18 هم یکیه، به لحاظ کمی فرق نمی کنه. این هم یک نمره هست، منتها یک نمره هست که 20ه. این هم یک نمره هست، لذا به یک نفر میدن دیگه. نه آن نمره شما مثلا 18 هست. 5 هم یک نمره هست، یک هم یک نمره هست، حالا صفر هم دیگه مثلا ساکنین هست. کمی اگر نگاه بکنیم بله، یعنی بهترین نظم میشه 20، یکی داره، یه نمره دیگه، اونم یه احتمال. بدترین نظم مثلا صفر یا یک باشه، اونم چه؟ اونم یک احتمال، اونم یه نمره هست. کمی اگر حساب کنیم بله، ولی مقوله ما، بحث ما که کمیت که نیست. به عبارت اخرى ما که بحثمون در نظم علی فاعلی که نیست که بالاخره یه فاعل ما میخواد، نه نه، بحث ما در نظم سوریه، نظم غاییه، نظم هدفمنده، اونجا کیفیت ملاته. میگیم احتمال بدترین نظم یا نظم به هم ریخته و بدترین شکل از این ترکیب، اینم یه احتماله، ولی این احتمال قویه. یعنی اگر بنا باشد ان صدفتن اون ترکیب کذایی که میگیم هر جور شد شد دیگه، اون هر جور شد شده، اون احتمالش خیلی قویه دیگه، هر عاملی باشه، هر عامل طبیعی که باشه، اون حاصل خواهد شد دیگه، کیفیتی که نداره که، چون هر جور چینش باشه میگیم همین درسته، کاری نداره. هر چینشی احتمالش خیلی قویه ان صدفتن. اما اگر شرط گذاشتیم، گفتیم نه، از بین این ترکیب‌ها این ترکیب خاص با این شروط و ویژگی‌ها با این هدف با این نتیجه، اینجاست کار سخت میشه، این احتمال تصادف میشه ضعیف. مقوله کیفیت هست، اینم یک احتماله، اونم یک احتماله، اما به لحاظ کیفیت اون احتمالی است که خیلی قویه، یعنی که هر آدم یقین میکنه که میشه، یقین میکنه که میشه. اگر مثلا 10 تا سکه توی کیسه‌ای باشه، از 1 تا 10، اگر بگویند که شما اینها را در بیار، هر جور شد شد، مهم نیست، من 10 تا را در بیارم، 10 تا را در بیارم به هر ترتیبی میخواد باشه، برای من فرق نمیکنه، اول 10 در بیاد، اول 1 در بیاد، اول 9 در بیاد، دوم 1 در بیاد، 6 در بیاد، اصلا فرق نمیکنه، هر جور شد شد، هر کسی میتونه این کار بکنه. این که خیلی سخت نیست، قویه احتمالش. یعنی یک کسی که یک بچه‌ای که فقط میتونه دستش کار میکنه که بلده، همین میگم در بیاره در میاد دیگه، 10 مرتبه که در بیاره در میاد، به هر طریقی شد شد، شرط نداره که. اما اگر گفتید نه، 1 اول در بیاد، شرط گذاشتید، گفتید وقتی میخواید شما این سکه را در بیاره، شماره 1 باید بیاد، اینجا دیگه هر جور شد نیست، از 10 تا 1 در 10، یعنی 9 تا احتمال این است که در نیار، یه احتمالش دیگه داره، ضعیف میشه. حالا اگر گفتید نه، 1 بعدش هم 2 در بیار، میشه از 1/100، ضعیف میشه. حالا اگر گفتید نه، 1 بعدش 2 باشه و بعدش 3 باشه در بیار، 1000، 1 بعدش 2 باشه بعدش 3 باشه بعدش 4 باشه، 1/10000، 5 1,000,000، 10 اگه بخواد در بیاد به ترتیب میشه 1/10,000,000,000. دقت میکنید؟ کیفیت رو اگه شما حساب کنید اینجور میشه، بحث قانون ریاضی حساب احتمالات اینه. اگر بنا باشه شما طوری در بیارید که 1 بعدش 2 3 4 به ترتیب تا بشه 10، این 1/10,000,000,000، یعنی 10,000,000,000 احتمال هست که در نیاد، 1 احتمالش هست که در میاد. این اصلا باور نمیکنه که، میگه این نمیشه. اما اگر گفتیم نه، ما کاری نداریم که این 10 تا که در میاد چه ترتیبی داشته باشه، فقط 10 تا در بیاد، میگیم خیلی آب خوردن راحته، احتمال قویه، اینجا احتمال قویه. پس اگر مقوله این باشه ترکیب اجزای این عالم هر جور بخواد ترکیب بشه، ما چیکار داریم که چه فایده‌ای برش مترتب میشه؟ اصلا فرق نمیکنه، هیچ فایده خاصی مطلوب نیست، میگیم خیلی آسونه، احتمال قویه. اما اگر گفتید نه خیر، این اجزا جوری تنظیم بشود که بعد قوه بینایی، بعد نمیدونم یک خللی پیدا شه، خودش ترمیم کنه سلول‌ها، چه بکنه، میگه نه، این دیگه این تصادفیش دیگه به نظر نمیشود. اگر چنانچه اجزای ماشین، قطعات ماشینی ماشین اوراق کنن به هم بریزن باز کنن، بعد بگن آقا اینا ترکیب کنید، میگیم چجوری ترکیب کنید؟ میگه فرق نمی کنن، هر جوری میخواد باشه باشه، چرخاش بالا باشه، سقفش پایین باشه، ترمزش عقب باشه، نمیدونم دندش کجا، اصلا فرق نمی کنه، هر جوری میخواد باشه باشه، شما فقط اینا کنار هم بچین، هر کسی میدونه، سواد نمیخواد، علم نمیخواد، تخصص نمیخواد، مهارت نمیخواد. اما میگیم نه، پس من هر دو به لحاظ کمی احتمال ها، اما به لحاظ کیفی احتمال قویه. احتمال قویه بدون آگاهی. اما اگر گفتیم نه، شما اینا را جوری ترکیب بکن که یک ماشینی باشه بشین روش بنشینیم و بریم تا مشهد، این دیگه کار هر کس نیست، بدون آگاهی اصلا نمیشه. یعنی عقل متعارف، عقل ریاضی میگه حالا یه احتمالی هست ولو ضعیف، عقل متعارف میگه و من باور ندارم، اصلا نیست این. اصلا دقت میکنید در اون فرمایش حضرت آیت الله جوادی کمیت مطرح شده که بله هر یکی از اینا یه احتمال، این به لحاظ کمیه، اما یک احتمال کیفیت شما بیاورید، یک احتمال در نهایت قوت که به مرز یک میرسه که میشه واجب الوقوع، قطعی الوقوع، یک احتمال در نهایت ضعف که هم شاید که میشه ممتنع الوقوع، این مرزه خیلی فرق میکنه. چطور بگم اینو با هم فرق نمیکنه؟ بله به لحاظ کمی نمره عرض کردم، یکم یه نمره است، 20 هم یک نمره است. ترکیبی که ازش این آثار خواسته مثلا میشد یه خونه، آجرها را گلها را جوری بچینیم که یه خونه درست بشه، یا نه حالا فرق نمیکنه شما بچینید هر جوری چیه، این هر جوری بچینیم یه احتماله، اونم یه احتماله، منتها اون یه احتمالی است که ضعیف است، باور نکردنی که از صدفتنا ان تصادفین بدون آگاهی، ولی این نه، این فرق نمیکنه، یه بادم که بیاد به وزد این طوفانی به وزد اینا کنار هم میچینه دیگه، چون بنا نشده که یک کیفیت خاص باشه. که دقت میفهمید چه عرض میکنم؟ پس بنابراین به لحاظ کمی احتمالات برابرند، مد نظر ما نیست، اما به لحاظ کیفی احتمالات از زمین تا آسمان با همدیگه فرق میکنه. استرما بیان بگیم اینا هیچ فرقی نمیکنه، با کمیت ما بحث نداریم، که ما علت فاعلی مرادمون نیست که بگیم یه علت ما این را به هر جور شد، نه، علت قایم مراده، نظم قایم مراده، یا نظم سوری مراده، چینش خاص مراده، بنابراین قطعا با هم دیگه فرمون توجه فرمودید. پس اون خلطش این است که کمیت با کیفیت خلط شده، یعنی مقدار احتمالات حق با ایشان است، به لحاظ کمی برابر است، حاضا بهترین نظم احتمال داره، بدترین نظم هم، بدترین ترکیب هم یه احتمال داره، اما اون یک احتمالی است در غایت کمال و قوت که بدترین ترکیب باشه، اون بهترین ترکیب در نهایت ضعف است، احتمالش از نظر تصادفی ها، از نظر که بدون علم و آگاهی باشه، فرقش اینجاست. مثلا عقل و عقلا وقتی حساب میکنه اون خیلی با هم فرق میکنه، میگه اون حتما باید بشه، اصلا این اصلا نمیشه. چرا؟ چون که اون خیلی محاسبه میخواهد، این نداره، این بنده خدا فاعلش این صفات نداره که انجام بده، میشه معلول به لاعلت تامه. اگر نظم علی و معلولی فاعلی باشه علت تامهش هست، چون هر علتی آمد معلول میشه، اما اگر گفتید که این نظم قای ساختاری علت تامهش نمیشه، چون علت تامهش اینه که این با داشتن علم و آگاهی باشه، این نداره، پس اون محفظ نمیشه. به نظر میتونه از داره عقلی دیگه، از کردیم دیگه بحث حساب احتمالات رو بررسی کردیم، فرمودن احتمال ها برابر است، عرض میکنیم کمن برابره، کیفن برابر نیست، یعنی عقل وقتی بکار میکنیم عقل میگه نه برابر نیست، حتی عقل ریاضی، حساب احتمالات که ریاضی هم مثال دارم دیگه، این مثال خیلی روشنیه، یک تا ده را ریاضیات حساب میکنه، هر دفعه حاصل احتمال ضرب در تعداد اون امکان وقوع میشن، ده میشه، ضرب در ده میشه، یعنی یک دهم در یک دوم، ده در ده میشه صد، ده در ده میشه ده در هزار میشه، ده در هزار میشه ده هزار، دوباره ده در ده هزار میشه صد هزار، ده در صد هزار میشه یک میلیون، دوباره ده همشه که میلیون، صد میلیون، هزار میلیون میشه میلیارد، بالاخره میرسه به ده میلیارد آخرش. حسابش رو حساب کنید دیگه، از ریاضی اینجوری الله اکبر. بابا به هم ریخته به هم ریخته که فرق نمیکنه، هر کسی میاد انجام میده. بزرگوار احتمالش خیلی قویه، یه بچه یه دو ساله میتونه این کار بکنه.
نه
میگه فرق نمیکنه، شما 10 تا درجه هر چی میخواد درجه برای فرق نمیکنه. اگه گفتیم منظم باشه سخته، ولی هر چی درجه فرق نمیکنه، برام مطلب حاصله، تو در بیار هر چی در آمد، ده بار دستت به بعد ده تا سکه در بیار، هر جور در آمد فرقی نمیکنه. اما اگر گفتید نه این به این ترتیب باشه، یک اول دو دوم سه سوم همجور تا برسه به دهم، میشه یک در ده میلیارد، این کجا و اون کجا اصلا قابل مقایسه.
چون یک مدر
احتمال
اینکه از یک مدر دریا از اولیش یک باشه و نه باشه مصابه. یکی که در آن بودید از بین رو بیرون که از دو دریا بشه بردنش بسانی مصابه
بشه. اگر قرضی که به قرض شما داره، اگر قرض شما لا به شرط هست، میگه هر چی میخواد در بیاد در بیاد
به ترتیب هم باشه.
آره.
اولین
احتمال یک در ده،
دومین که یک در دومین که مثلا نقطه که مونده دو باشه اون
نقطه مونده نیست، دوباره یک نقطه بعد اون داخل اونجا دوباره برش می‌گردونن. حساب احتمالات این ریاضی اینا دوباره بنداز تو کیسه، یعنی همیشه تو کیسه 10 تا هست، منتها شما که در میاری در این به قدری بشه که ترتیبی یک تا ده در بیاد، حالا ولو چندین بار میشه یک در 10 میلیارد. من حساب کردم در این کتاب چیزم هست، همین که دسته مودسون هم هست، منم حساب کردم خودم برای اینکه دیگه مطمئن باشم. ببینید ضرب کردم شد یک در 10 میلیارد، این آخریش 10 میلیارده، ایشونم در آورد، خودم حساب کردم دیدم همینطوریه. ولی بعد استکر رو دوباره برگردیم سر جاش ها، اما بگیم ما کار نداریم، شما 10 بار در بیار 10 تا سکه در بیار بنام جاش، میگیم چه جور در بیاره، میگه فرق نمی کنه هر کدوم بخواد در بیاره، هر کسی میتونه دیگه. این شدنی است بلکه قطعی الوقوعه، اصلا حتمی الوقوع حتما میشه، فقط یه آدمی میخواد که بتونه این کار بکنه. یه مثلا یه گربه دست آموز هم که یاد دارن این حیوانات رو یاد میدن دیگه که کارهایی بکنن، همون گربه دست آموز هم بهش یاد داده باشن تا در چنگالات ببر یکی در بیار دوباره بنداز تو اونجا، گربه هم میتونه این کار بکنه، یه بچه هم میتونه این کار بکنه، یه کلاغ هم اما یادش داده باشن با منقارش میبره یکی در میاره دوباره با منقارش میندازه دور، ده میگم 10 تا در بیار به این کلاغ، یاد داره دیگه، آموزش دادین در میاره، میگم هر جور میخواد باشه برای ما فرق نمیکنه. اما اگر به کلاغ گفتیم در بیار تا این به ترتیب در بیار دیگه نمیشه، کار کلاغ نیست، کار بچه نیست، احتمال ضعیفه به نظرم اینجوره. یعنی خلاصه حالا یک حالا تعبیر نمیکنیم به خلط این حرفا، خدای نکرده قصد رو این اینا نیست، با نهایت احترام دست اساتید را میبوسیم، اما دیگه خودشون به ما فرمودن مناقشه کنید دیگه، مناقشه بکنید با احترام، چشم، نهایت احترام هست، افتخارات هم این بزرگان برای ما از افتخارات ما هستن، افتخارات جهان اسلام هم هستن، اینا شخصیت های کمیاب هم نادر الوقوع هم، اما خب بالاخره معصوم نیستن که، میشه یه جایی حرفی زد دیگه. علامه طباطبایی اونقدر عظیم القدر است، ملا صدرا اونقدر بزرگ است، خود این بزرگواران به ملا صدرا اشکال میگیرن، مقام ملا صدرا هم همچنان در اوجه. من عرض میکنم که این به لحاظ کمی فرمایششون درسته، اما به لحاظ کیفی حقیقتا نمیشه این را قبول کرد. خب از این گذشته، نه حالا سنسیت رو الان بحثش میکنید، حالا ببینیم اجازه بدید تا این سنخیت رو مطرح بکنیم، چون مرحوم استاد مطهری بر اساس سنخیت تقریر کردن، ببینیم سنخیت هست یا نه. خب پس وارد به این مطلب میشیم، اون بحث دیگه تمام شد، اون بحث قانون احتمالات و عقل متعارف و عقل ریاضی و عقل فلسفی رو دیگه بحث تمام کردیم، نتیجه معلوم شد چه شد. اما حالا ببینیم آیا بر اساس اصل سنخیت علت و معلول میتوانیم ما برهان نظم را تقریر بکنیم؟ البته اون مقدمه دوم، مقدمه دوم مهمه که ملازمه است ما بین نظم و ناظم دارای شعور و آگاهی و انتخاب. مرحوم شهید مطهری دو جا به این پرداختن، یکی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم صفحه 40-41 بر کتابی که بنده دارم، حالا از روی کتاب خدمت رو میخوانم که ملاحظه شما فرمشید. بله میفهمن از اینجا شروع میشه. مسلمن برای عامه مردم بهترین راه شناساندن خداوند همین راه است. اکنون میخواهیم ببینیم که چگونه است که تشکیلات و نظامات ساختمان موجودات بر وجود خداوند علیم و حکیم دلالت می کند. این بهترین راه است برای عموم مردم، عقلا و میخوام ببینیم چگونه دلالت میکنه که قرآن اینقدر توصیه کرده و سفارش کرده. جواب این پرسش روشن است. همانطوری که اصل پیدایش یک اثر بر وجود نیروی مؤثر دلالت میکند، صفات و خصوصیات آن اثر نیز میتواند تا حدود زیادی آینه و نشان دهنده صفات مؤثر بوده باشد. مثالی ذکر کنیم. ما افراد انسان مستقیما از محتویات ضمیر و افکار و اندیشه ها و ملکات اخلاقی و روحی یکدیگر آگاه نیستیم مستقیما و نمیتوانیم آگاه باشیم. بدیهی است که نه من میتوانم مستقیما ضمیر شما را بخوانم و بلا واسطه از نیت و صفات اخلاقی شما آگاه گردم و نه شما میتوانید مستقیما از ضمیر من آگاه شوید، ولی در این حال تا حد زیادی به محتویات ضمیر یکدیگر پی میبرید بدون آنکه کوچکترین تردیدی به خود راه دهید. ما درباره شخص معینی به اعتقاد علمی پیدا میکنیم و او را به عنوان عالم میشناسیم. به چه دلیل؟ به دلیل آثار قولی و کتبی که از او دیده ایم. ما یکی را فقیه، دیگری را حکیم، سومی را ریاضیدان، چهارمی را ادیب می‌دانیم. چرا؟ برای اینکه از اولی سخنان و نوشته‌های فقهی و از دومی سخنان و نوشته‌های حکمی و از سومی ریاضی و از چهارمی ادبی شنیده و دیده‌ایم. به حکم سنخیتی که لازم است میان اثر و مؤثر بوده باشد، امکان ندارد که از فاقد علم سخنان علمی و یا از کسی که فقط فقیه است سخنان منظم فلسفی و ریاضی و ادبی و یا از کسی که فقط حکیم است آثار فقهی یا ریاضی صادر شود. مثلا هیچی که از ما که صاحب جواهر را میشناسیم شک نداریم که او فقیه بزرگی بوده است و حالان که او را ندیده ایم و اگر هم میدیدیم نمیتوانستیم مستقیما از ضمیر او آگاه شویم. اما کتاب جواهر او دلیل قاطعی است بر این که مؤلف آن فقیه بزرگی بوده است. توجه میفرمایید؟ بله. این حالا این مقدار مطلبی که ایشان در این باره فرمودند. ممکن است کسی بگوید قطع و علمی که ما در این گونه مسائل داریم به این معنی نیست که هیچ گونه احتمال خلافی در کار نیست، بلکه به این معنی است که احتمال خلاف در حساب احتمالات اونقدر ضعیف است که هیچ عقل سلیمی آن را به حساب نمی آورد. همین بحثی که حالا قبلا داشتیم، احتمال خلافی که در کار است احتمال تصادف و اتفاق است. مثلا در مورد کتاب جواهر ما قاطع هستیم که مؤلف آن فقیه بزرگی بوده است، اما نه به این معنی که هیچ گونه احتمال این که او فقیه نبوده و این نوشته ها از روی تصادف و اتفاق تنظیم شده باشد ندهیم. خیر، حالا دیگه بقیهش نخواهم، چون همون بحث های قبلیه. نیاز می‌فرمایید ما بیناش یه کاری نداریم. اون تکه اولی که خوندم محل نظره، به خصوص اینجا که دیگه تصریح کردن به حکم سنخیتی که لازم است میان اثر و مؤثر بوده باشد، امکان ندارد. بعد چطور شده ایشون تنزل کرده به احتمال؟ یه خورده اینجا با هم نمی‌سازه، چون اینجا بحث سنخیت رو مطرح کردن، امکان ندارد، مستحیل عقل فلسفی، چون سنخیت قاعده فلسفیه. ولی دوباره که تنزل میکنن ممکن است کسی بگوید، این یه مقداری قدوله، یعنی ایشون نباید دیگه دوباره دنبال او ایرا میفرمودن، این دیگه با اون نمیسازه. اگر قانون سنخیته و امکان ندارد، ناخه سنخیت که بحث عرفی که نیست، قانون سنخیت یه قاعده فلسفیه. خب دیگه سنخیت هم معنی نداره، چون قانون سنخیت قانون فلسفیه، یا سنخیت هست یا نیست. اگر سنسیت اینجا حاکم باشه میشه فلسفی نتیجه. دقت میکنید؟ و از این دوباره عدول کنیم بیاییم به عقل عرفی از عقل فلسفی، یه خورده میگرین که تنزل باشه، حالا مثلا سلم و الا این نباید دنبال او باشه دیگه، او رفته به اوج رسونده به همون یقین ناب فلسفی، چون سنسیت اونو نتیجه میده. نه سنسیت عبارت رو ببینید، به حکم سنخیتی که لازم است میان اثر و مؤثر بوده باشد، یعنی سنخیت لازم است در بحث علیت، امکان ندارد. چطور اصل معلول بلا علت نمیشه؟ معلول بلا اصل علت نمیشه دیگه، محاله به لحاظ عقل فلسفی. معلولی باشد که علتش سنخیت نداشته باشد، اون هم نمیشه. خود شهید متحری رو این تأکید زیاد دارد که میفهمن جبر علی و معلولی، سنخیت علی و معلولی و اصل علیت اینا با هم هست. جایی دیگه فرمودن اینا از اصول عقلی علیته، بحث تجربی حرف هم نیست. حالا عرض کردم یک تأملیست، یک تعلیقه و تأملیست که ایشان از عقل فلسفی که بر اصل سنخیته یه جوری عدول کرده، تنزل کرده، اومده سراغ محاسب احتمالات. حالا به این اشکالی نداریم خیلی، اصل سنخیت در اینجا هست یا نیست، خلاصه اینو باید بررسی بکنیم. در کتاب توحید هم اینا دارن، پس این یک جا که تصریح هم کردن، صفحه عرض کردن محضرتون 40 و 41، در کتاب توحید هم اسم سنخیت نیوردن ولی مطلب همینش که اینجا آوردن. عبارتشون در کتاب توحید اینه، کتاب توحید صفحه 85 تا 87، عبارتش مقدارش اونجا هم میخوانم ملاحظه کنید. میفهمد روی اصولی که علمای قدیم بیان کرده اند این برهان را به گونه ای دیگر نیز میتوان تقریر کرد. در کتاب توحید اول حساب احتمالات رو آوردن، بعد گفتن تقریر دیگر، برعکس این اصول فلسفه است. اینجا این قانون سنخیت رو آوردن، بعد رفتن سراغ حساب احتمالات. اونجا نه، اونجا اول این بحث حساب احتمالات اینا رو کردن، بعد گفتن تقریر آخره روی اصولی که علمای قدیم بیان کردن این برهان را، این برهان نظم را به گونه دیگر نیز میتوان تقریر کرد. وان این که معلول همانطوری که از اصل وجود علت حکایت میکند، از صفات و خصوصیات علت هم تا حدودی حکایت می کند. مثلا معلول عظمت علت را نشان می دهد. عظمت معلول دلیل بر عظمت علت است. علت کوچک و حقیر و ناتوان و ضعیف نمی تواند معلول عظیم به وجود آورد. یکی از شؤون علت که معلول آیت و جلوه اوست علم علت است. یعنی ما میتونیم از معلول علم علت را کشف کنیم. بشر چه دلیلی دارد بر این که حیوان ادراک و احساس دارد؟ ما از کجا میگیم حیوانات دارای ادراک و احساس هم؟ ادراک و احساس حیوان که برای ما محسوس و مشهود نیست، جز این که ما فقط یک آثاری میبینیم، یعنی از اثر و معلول به شأن علت پی میبریم. این نوعی ایمان به غیب است. کسانی که میگویند ما جز به محسوسات ایمان نمی آوریم، اگر درست مدرکات خود را تحلیل کنند میبینند که نیمی از علمها و اطلاعات آنان ایمان به غیب، یعنی ایمان به نهان است. درباره آگاهی از علم و ادراک انسانهای دیگر هم همین گونه است. هر کس به صورت مستقیم و از طریق علم حضوری به علم و آگاهی خود عالم است، ولی به علم و آگاهی دیگران از راه آثار آنان پی میبرد. صفات دیگر مانند ایمان، مهربانی، قساوت قلب و نیز همین گونه است. از کجا میگیم این آقا مهربانه، اون آقا قسی القلب؟ ما که اینا رو نمیبینیم مستقیم، که از آثارش. ما از طریق آثار دیگران به وجود چنین صفاتی در آنان پی میبریم. بنابراین معلولهای عالم می توانند صفت علت خودشون رو نشان دهند، عظمت و علم علت خود را حکایت کنند. سر این که قرآن موجودات عالم را آیات خداوند معرفی کرده همین است. موجودات آینه خدا هستن، یعنی هم بر وجود خدا دلالت میکنن و هم بر صفات او و آینه علم و حکمت و قدرت پروردگارن. این هم تعبیر ایشون در کتاب توحید. اسم سنخیت رو نیاوردن ولی که همون مطلب قانون سنخیت که از اثر خصوصیات مؤثر و از مؤثر خصوصیات مؤثر، خصوصیات چه؟ اثر. این تعابیر در فرمایشات از آیت الله سبحانی هم آمده، یعنی ایشان هم در تقریری که دارن در الهیات و جاهای دیگه همینطور فرمودن که بله خصوصیات معلول کاشف از خصوصیات علته، خصوصیات علت کاشف از خصوصیات معلوله، میشه همون سنخیه. حالا از همین آثارشون دیگه بله یعنی بله
درست.
او یه راه بود
آقا درسته.
خب حالا میخوام ببینیم همین آیا این خودش چیز مستقلی است؟ بحثی که من مطرح کردم قرارم همین بود، آیا اصل سنخیت در عرض اون راه قبلی است یا نه در عرض اون نیست؟ حالا یه عبارتون اخرایی یا اصلا متوقف بر اون ممکنه باشه، این نیاز به تأمل داره. من مقصدم همین عرض بکنم که مطرح کردم. خب من یک چند تا نکته یاد داشت کردم برای اینکه این بحث به صورت دقیق پیش برود. براخره بحث مهمه، نظریه‌ای هم که مطرح شده از شخصیت مهمی است مطرح شده، برها باید دقت بیشتری بکنیم. اولا اصل سنخیت یعنی چی؟ یک، اصل سنخیت به خصوص در معلول و علت فاعلی که الان محل بحث ماست، علل معده و اینا مد نظر نیست که فاعل، عبارت است از این که کمال وجودی معلول در علت هست. یعنی سنخیت معلول و علت از نظر کمال وجودی یک همگنی و همانندی دارن که علت بالاترش داره. البته معنیش این است کمال علت را معلول دارد در مرتبه ضعیف، کمال معلول را علت دارد در مرتبه قوی، میشه سنخیت. اگر معلول علم دارد، علتی که این معلول را ایجاد کرده اونم علم دارد به طریق بالاتر، طریق اولا و بالاتر، در حد بالاتر. اگر معلول صفت قدرت دارد، موجدش معطیش، چون معطی شی فاقد شی نمیشه، معطی کمال فاقد کمال نمیشه دیگه، سنخیت اینه. سنخیت در علت فاعلی و معلول و علت فاعلی بدیهی هم از انصافا. حالا تو معدات و اینا اون بحثش جداست، فعلا تو مبحث ما در علت فاعلیه، این نظمی که فاعل میخواد، پدیده ای که فاعل میخواد، درسته؟ این اصل سنخیت. پس ما سنخیت معناش این است که کل کمال فی المعلول هو موجود فی علته، البته به نحو بالاتر. پس اگر ما علت ندیدیم معلول رو میبینیم، معلول کمالی دارد، مثلا علم درش هست، قدرت درش هست، این معلول ها میگیم قطعا علتش دارای علم و قدرته. این پس این اصل اولی. خب نظم چیست؟ حالا ما میخواییم از نظم خصوصیت نازم را، خصوصیت فاعل نظم را، مثلا که علم او باشه، قدرت او باشه، اراده او باشه، اینا رو میخواییم در بیاریم دیگه، چون اصلا برهان نظم یعنی همین. نظم چیه؟ قبلا هم تعریفی کردیم، گفتیم ارتباط هماهنگ بر پایه اصل علیت. این یک نوع ترابطیست، ارتباطیست، منطقه هماهنگ، نه به هم ریخته. یا مثلا به تعبیر دیگر بگوییم ساختار دقیق و قانونمند، یعنی نظم هر جا که باشه یک ساختاری است، یعنی یک ترکیبی است، این با دقت ترکیب شده، قانون هم داره، یعنی رو حساب کار میکنه، قانونمند. با هرچه حالا ما بالاخره باید یه مفهومی ازش تصویر بکنیم که بتونیم حرف بزنیم، یه مفهومی را برای همون تلقی بدیهی خودمون باید داشته باشیم، میگیم این. حالا عنایت کنید. اینا این نکته. حالا سوال اینجا جای بزنگاه بحث است. ما که پدیده رو میبینیم نظم رو میبینیم. نظم یعنی چی رو میبینیم؟ ارتباط هماهنگ رو میبینیم. یعنی اجزا با هم ارتباط هماهنگ دارن که یه اثری به دنبالش. ساختار دقیق و قانونمندی داره. خیلی خوب. اینا ما میبینیم. آیا میتونیم از این ویژگی ساختار قانونمند و ارتباط هماهنگ کشف بکنیم که علتش یک ساختار قانونمند و یک ارتباط هماهنگ بین اجزایشه؟ یعنی اگه بخوایم طبق قانون سنخیت عمل کنیم باید این کار بکنیم دیگه. خصوصیت المعلول کاشف از خصوصیت علته. معلول چه ویژگی دارد؟ ترکیب دارد، ترکیب منظم، اجزا داره، اجزا با هم دیگه ترکیب شده، ترکیب منظم، ترکیب هماهنگ. حالا آیا میتونیم از این ویژگی بگیم علتش اولا اجزا دارد؟ یک، اجزا به هم رابطه بستگی ارتباط دارند. دو، قانونمندن. سه، اگه بخوایم طبق قانون سنخیت عمل کنیم باید این کارو بکنیم دیگه. ما باشیم فعلا در این مرحله بنا شد خصوصیت المعلول کاشف از خصوصیت العله باشه. خب خصوصیت المعلول چیه؟ ترکیبه. ترکیب چی؟ اجزا. چه ترکیبی؟ هماهنگ، همگن، که ینتهی الی فائدته، نظم سوری و نظم غایی. خب حالا اگه بنا باشه ما این خصوصیت را منتقل بکنیم به علت، بگیم بله علتش هم اینجوریه، یعنی اجزا داره، یک، اجزاش به هم پیوستگی دارن، ارتباط دارن و دقیق است و خلاصه قانونمنده، این که خراب میشه از این کار. یعنی اگر بنا باشه بخوام اینجوری صحبت بکنیم، اون وقت باید یک خدای مجسم ذو اجزاء چنین چیزی برای عالم بس کنیم دیگه. یعنی داریم از این نظام عالم که اجزا دارد مرکبم میخوام یه سانه‌ای براش در بیاریم که این خصوصیات داشته باشد. خب بس سانه عالم هم باید یک موجود مادی ذو اجزاء، اجزای دارای منظم باشه. اون وقت دوباره نقل کلام در خودمون میشه. اینکه دنبال این چیزی نیستیم که اینکه حضرت آیت الله شهید مطهری میفرمایند آیتن جلوهن، این که نیست مسلمن. پس ما اگه بخوایم طبق سنخیت فعلا عمل بکنیم تا اینجا رای دیگه نداریم دیگه. خصوصیت معلول چیه؟ ذو اجزا بودن، اجزای مرکب منظم. میگیم خب بس علت چه داشته باشه، این که نقض غرض میشه، این چیزی نیست که الهی دنبالش باشه. پس از این بعد عبور کنیم. بعد دنبال چی بگردیم؟ دقت کنید ها، بعد دنبال چی بگردیم؟ باید دنبال آگاهانه بودن ترکیب بگردیم. یعنی یه قدم دیگه بزنیم جلو، بگیم ما این نظمی که داریم که ترکیب داره و اجزا داره و غایت داره و چه، این آگاهانه و گزینه شده است. این ترکیب ها، این ترکیب آگاهانه و گزینه شده است. اگه اینو ثابت کنیم کارمون درست میشه. اون وقت میگیم اگر آگاهانه و گزینه شده است، پس سنخیت علتش هم باید دارای آگاهی و دارای صفت گزینش باشه، گزینشگر باشه. تازه حالا میرسیم به یک، اگه بخوایم از قاعده سنخیت استفاده کنیم ها، که به درد ما بخوره، چون در مرحله اول که به درد ما نمیخوره که. این حالا همون نکته شایع عبادی فرمودن ها، که فهمیدن که خب حالا ما میخوام چیکار بکنیم. ما باید اول نظم را ثابت کنیم، نظم غایی یا سوری، چون نظم فاعلی هم که به درد نمیخوره که، اون یا علت ما میخواد هرچون خواه باشه. پس این نظم را که ثابت کردیم بعد دنبال این میگردیم. دقت کنید که نظم عقلا آگاهانه است. یعنی هر جا که نظم باشد، نظم سوری غایی، عقل میگه چی چیه؟ میگه ملازمه داره با چی؟ با آگاهی، با انتخاب. یعنی فاعلش باید چه داشته باشه؟ فاعلش باید دارای آگاهی و قدرت انتخاب باشه، گزینشگر باشه، هوشمند باشه. به تعبیر امروزی ها فاعل هوشمند میخواد. ما اصلا دیگه رسی نمیم در جهت سنخیت میخوام چیکار. ملازمه داره. یعنی باید به اینجا برسیم که بله، کلما تحقق نظم سوری قایی فهناک علتون ذو علمن و ذو ارادتن. این دیگه اصلا مطلب ثابت شد. دیگه سنخیت میخوام چکار کنیم؟
هست در اون مرحله ای که شما بخوای از سنخیت استفاده بکنی اصلا به درد نمیخوره، چون به نتیجه نمیرسه که مطلوب الهی که این که نیست که. اونجایی که الهی میخواد اثبات بکنه از نظم نتیجه بگیره، فاعل دارای علم، دارای اراده انتخاب، اصلا به سنخیت دیگه نیازی نداریم. برای خاطر اینکه وقتی میگیم که این عقل میگوید، ملازمه استلزام هست، استلزام عقلی بین چی و چی؟ بین نظم سوری ساق چیزی غایی و عنصر علم و عنصر اراده، یعنی فاعلش باید اینجوری باشه دیگه. ما با مطلب رسیم رفتن همون برهان نظم همینه. این همون چیزیست که در اون تقریر قبلی که بحث حساب احتمالات و اینا از همون بود دیگه. میگوشم عقل متعارف میگه این قطعا لازم داره و غیر از این محاله. لذا انصافا قانون سنخیت اصلا اینجا هیچ نقشی نداره. قانون سنخیت فلسفی علت معلولی اصلا اینجا جایی نداره. البته در بدو نظر که آدم نگاه میکنه میگه نه حرف خیلی قشنگیه، صفات معلول کاشف از صفات علت است، صفات علت کاشف از صفات معلوله، ولی
کمال علت در معلول.
آره و عکس قضیه خب ما این از کجا میخوام میدونم ما رو بحث بزرگوار ما بحثمون نظمه. ما آره نظم چی چیه؟ بله ترکیب هماهنگ نه سب کنید بعد بذارید انواع ترکیب داریم. نه خیر آقا آقا جان آجرها را کنار هم بگذار هیچ قابل استفاده نباشد، آجرها را کنار هم بگذار توش بشد بخوابی بنشینی. یکیه او کماله، خودش کمال داره. یعنی وقتی که ترکیب هماهنگ منتج به یک نتیجه باشه، این یک کمال وجودیه، یک اثر وجودی داره، اثر وجودی مهم داره. وقتی که اجزای چشم به گونه ترکیب میشه که میبیند، دیدن چیز نیست، کمال وجودی نیست. حالا اگه ترکیب بشه که نبینه، خب این ضعف وجودیه دیگه، این خودش کماله. نظم خود وجود نظم سوری و قایی کمال وجودیه، یه کمال داره دیگه، برای خاطر اینکه اثر وجودی برای مترتب میشه. بله کمال وجودی اعلا نیست ولی برای کمال وجودیه. خب حالا اگر بخوام طبق قانون سنخیت عمل بکنیم، مگه بنا نشد که هر کمال وجودی در حد خودش ها که در معلول است در علت باشه؟ این نقض غرض میشه که. یعنی از یک شیء از رو اجزای ترکیب شده همگن منتج به یک نتیجه، باید بگیم خالقش هم همین جوریه، منتج خوردی بیشتر چی را حل میکنه؟ یعنی زو اجزا بودن میگیم خود اجزاش بیشتر، خب این که بدتر میشه که تازه اصلا هر که بامش میشه نیازش هم بیشتر خواهد شد به لحاظ فلسفی، به درد نمیکنه اون. اگر بخوای طبق سنخیت عمل بکنی که از نظم ویژگی های نظم را ببری در علت، مشکل درست میشه. پس باید یه قدم جلو، باید عبور بکنی از خود نظم. به چی برسی؟ به عالمانه بودن و انتخاب شده بودن، که بله این نظم پدیده ایست عالمانه آگاهانه گزینش شده. بگیم احسان، خب اصلا انتخاب شده و عالمانه یعنی چه؟ یعنی فاعل عالم دارد، یعنی فاعل مختار دارد. خب دیگه ما نتیجه را گرفتیم دیگه، سنخیت من چکار؟ خود به خود حاضر شد. علم و آگاهی اگه زمینه نظم نشه، اگه ملازمه ما بین این صفت علم و نظم نباشه، نظم چکار است؟ هیچ. بله ولی حالا این دیگه سنخیت نداریم که، بس با قانون سنخیت کاری نداریم، فقط با قانون سنخیت نداریم. عقل متعارف میگوید نظم به معنای پدیده آگاهانه و انتخاب شده، این فاعل آگاه میخواد. این نمیشد که این انتخاب شده باشه منتخب نداشته باشه، آگاهانه باشه فاعل آگاه نداشته باشه، تناقضه. این در واقع از قضایای تحلیلی میشه، اون از احکام تحلیلیه. مثل که میگه فلان چیز معلومه، خب اگه معلومه لابد عالم داره دیگه، نیاز نداریم دیگه. اصلا ما دیگه نیازی به قانون سنخیت نداریم، یک امریست که تحلیل میشه، بدیهیات میشه. اگر نظم عقلا ملازمه دارد با عالمانه بودم، یعنی فاعل عالم دارد. خب ما دیگه فاعل عالم ها بهش رسیدیم، چیزی نمونده که دوباره بخوایم از راه سنخیت ثابت کنیم. مگر نوبت به درجات علم برسه، بگیم بله هرچی که این معلول عالمانه بودنش بالاتر باشه، پس علتش هم باید درجه علمش چه باشه؟ همین که آیه شهید مطهری فهمود از عظمت معلول، عظمت علت، این حرف درستیه. اما حالا اصل این که این علتش دارای علم آگاهی اصلا دیگه نیاز به اینا نداریم که اینه. این یک تتمه‌ای داره، مثال‌های شهید مطهری ما با تحلیل بکنیم که مثال‌هاش بس چه شد، صاحب جواهر و نمیدونم فقه و فقیه و ادیب و فلان و اینا، اینا را انشاءالله در جلسه بعد تحلیل میکنیم. صلی الله علی محمد.